آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره شنونده های محترم، شما را به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم قدیر مشرف و حفیظ آصفی به توجه شما میرسانند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شبتان بخیر. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان به زودی به کابل بیاید و جزئیات ملاقاتش را با اعضای گروه طالبان با مقامات حکومت افغانستان شریک سازد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفته است که برای افغانستان انفاذ آتش بس یک موضوع با اهمیت می باشد. مذاکرات صلح آمریکا و طالبان پس از 3 ماه توقف به روز شنبه هفته گذشته در قطر آغاز شد، اما هر دو جانب اعلام کردند که این گفتگوها را پس از یک توقف کوتاه از سر خواهند گرفت.
سفارت آمریکا در اسلام آباد میگوید که مقام های پاکستانی در دیدار با زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح طالبان پشتیبانیشان را از آتش بس، کاهش خشونت و گفتگوهای بین الافغانی اعلام کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای خلیلزاد پس از توقف موقت گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان در قطر وارد اسلام آباد شد و با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و قمر جاوید باجور لیدر سیاسی اردوی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد که روز شنبه 14 دسامبر منتشر شد و نقل از آقای خلیلزاد آمده که صلح در افغانستان میتواند منافع امنیتی و اقتصادی برای کشورهای منطقه در پی داشته باشد. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته گفت که آقای قریشی در دیدار با زلمه خلیلزاد اطمینان داده است که اسلام آباد به گونه صادقانه در روند صلح افغانستان تلاش خواهد کرد.
مقامات امنیتی افغانستان تایید کردند که کاروان موترهای حامل عبدالله عبدالله از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان در مربوطات ولسوالی دوشی ولایت بغلان هدف حمله قرار گرفته است. جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بغلان گفت که در این حمله به هیچ کس آسیب نرسیده است. هنوز مسئولیت گلوله‌باری به کاروان موترهای حامل آقای عبدالله را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. در خبر دیگر، لطف‌الله حلیمی معتمد مالی کمیسیون شکایات انتخاباتی به ضرب گلوله در دفتر کارش در ولایت هرات کشته شده است. مقامات محلی رویداد را تایید کردند، اما دلیل کشته شدن این فرد هنوز مشخص نیست.
مقام های محلی ولایت غزنی تایید می کنند که 25 سرباز اردوی محلی از سوی همقطارانشان که گفته می شود افراد نفوذی گروه طالبان بودند کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شده است. غلام حبیب زیرک ولسوال قره‌باغ غزنی روز شنبه 14 ماه دسامبر به صدای آمریکا گفت که افراد مهاجم پس از این حمله به صفوف گروه طالبان پیوستند، اما وزارت دفاع ملی افغانستان با تایید این رویداد میگوید که در حمله مهاجمان نفوذی طالبان 9 سرباز اردو کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.
جیم ماتیس وزیر دفاع پیشین حکومت به رهبری دونالد ترامپ میگوید که از تلاش‌های رئیس جمهور برای مذاکرات صلح توسط زلمه خلیلزاد و ایجاد یک توافق با گروه طالبان حمایت کرده است.
فکر میکنم رئیس جمهور کار درستی انجام داده که مذاکرات را با طالبان آغاز کرده است. فکر میکنم وقتی انفجار رخ داد، رئیس جمهور حق به جانب بود مذاکرات را متوقف سازد. رویدادی بود که به قیمت مذاکرات تمام شد.
آقای ماتیس در یک صحبت زنده با واشنگتن پست گفت که گروه طالبان نشان دادند که گروه قابل اعتماد نیستند و بنابراین به جای اعتماد به گروه طالبان آن گروه باید خود را ثابت کند.
جنرال جیم ماتیس وزیر دفاع پیشین ایالات متحده در واکنش به گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست در مورد جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان ضمن پذیرفتن مشکلات در این جنگ گفته است که در این مدت افغانستان شاهد پیشرفت‌های چشمگیر نیز بوده است. در یک گزارش تحقیقاتی روزنامه واشنگتن پست که هفته گذشته نشر شده آمده است که مقام‌های آمریکایی در مورد جنگ افغانستان معلومات گمراه کننده ارائه کردند، اما وزارت دفاع ایالات متحده این موضوع را رد می‌کند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حملات اخیر عوامل نیابتی ایران را در نزدیکی میدان هوایی بغداد عراق که منجر به زخمی شدن سربازان عراقی شد به شدت محکوم کرده، به رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که اگر تهران یا عوامل نیابتیش به نیروهای آمریکا یا شرکای عراقی و واشنگتن آسیب برسانند، ایالات متحده قاطعانه پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
اعلامیه این وزارت هاکی است که نیروهای وابسته به ایران در عراق هفته گذشته با راکت بر تأسیسات در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد حمله کردند که منجر به زخمی شدن 5 سرباز عراقی شد. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هشدار داده بود که شب نظامیان مورد حمایت ایران در حال نزدیک شدن به خط سرخی اند که ائتلاف با قدرت به آن پاسخ خواهد داد، پاسخی که به گفته وی نتیجهش برای هیچ کس خوشایند نخواهد بود. از جانب دیگر جم ماتیس وزیر پیشین دفاع آمریکا با واشنگتن پست گفته است که واشنگتن در مخالفت با مردم ایران قرار نداشته بلکه با رژیم انقلابی ایران مخالف است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک عضو ارشد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا هشدار می‌دهد که احتمال این که ایران به زودی حملات جدید را در منطقه شرق میانه انجام دهد زیاد است. مک تورن بری نماینده تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با سی‌اسپن گفت که فکر می‌کند ایران در هفته‌های آینده دست به اقدامات تحریک کننده بیشتر بزند. این عضو ارشد کمیته امور نظامی مجلس نمایندگان گفت که ایران هنوز به حمله ماه اکتبر به یکی از نفتکش‌هایش پاسخ نداده و شاید اقدام تلافی جولانه در راه باشد. ایران در رابطه تا هنوز ابراز نظر نکرده است.
ایالات متحده و چین روی مرحله اول معامله تجارتی خود به توافق رسیدند. بر اساس این توافق که جزئیات آن امروز شنبه به نشر رسید، ایالات متحده بخشی از تعرفه های گمرکی را روی کالاهای چینی کاهش داده و چین نیز مقدار خرید محصولات زراعتی و انرژی ایالات متحده را افزایش خواهد داد. طبق این توافق چین پذیرفته است تا برخی از نگرانی های واشنگتن را در خصوص حق مالکیت منوی نیز مد نظر گیرد.
مظاهرات خشونت آمیز در شرق هند که در اعتراض به تصویب قانون شهروندی بر اساس دین صورت گرفته وارد چهارمین روز شده است. مظاهره کنندگان در ایالت منگال کم از کم 15 بس شهری و 6 مرکز قطار آهن را آتش زده و خدمات ترانسپورتی را برهم زدند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
حکومت نرندرا مودی گفته است که قانون جدید شهروندی با پیروان مسیحی و هندویی که از کشورهای مسلمان بنگلادش، پاکستان و افغانستان فرار کردند، زمینه شهروندی هند را فراهم میکند. اما منتقدان باور دارند که اعطای شهروندی به افراد بدون آن که شامل حال مسلمانان نیز شود، پایگاه‌های سکولار دولت هند را تضعیف میکند. از زمان تصویب این قانون در پارلمان اعتراض ها در نقاط مختلف هند صورت گرفته، اما شدیدترین مظاهرات در ایالت های شرقی بوده، جایی که مهاجران زیاد از بنگلادش در آن مستقرند. در دهلی جدید پایتخت هند نیز صدها نفر در اعتراض به این قانون دست به مظاهرات زده، اما این مظاهرات عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده است.
و چند خبر هم از سایر نقاط جهان. عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان به 2 سال زندان محکوم شد. یک محکمه سودان امروز شنبه بشیر 75 ساله را به اتهام فساد اداری و مالکیت غیر قانونی پول خارجی مجرم شناخته است. اتهامات دیگری نیز از جمله دست داشتن در کشتار مظاهره کنندگان علی آقای بشیر وارد شده که قرار است به طور جداگانه به آن رسیدگی شود. عمر البشیر در نتیجه یک کودتا در سال 1989 در رهبری اتحادی از نظامیان و افرادگرایان اسلامی به قدرت رسید.
و کره شمالی یک راکت جدید را آزمایش کرده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی KCNI امروز ضمن اعلام این خبر افزود که این آزمایش به گفته آنان بسیار مهم، دیروز جمعه در مرکز پرتاب ماهواره سوها در شمال غرب آن کشور صورت گرفته است. پیونیانگ هدف از برتاب این راکت را تقویت توان بازدارندگی سلاح اتمی خود عنوان کرده است. این دومین آزمایش راکتی کره شمالی طی یک هفته گذشته است. این بود خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه روی زمانی هستم. افراد نفوذی طالبان 25 همقطارانشان را در پایگاه مرکزی اردوی محلی در ولسوالی قرباغ غزنی کشتن و با تمامی امکانات این مرکز به طالبان پیوستند. اعضای شورای ولایت غزنی از مسئولین در زمینه عدم دقت در استخدام این نیروها انتقاد کرده و بخش استخباراتی را به کم توجهی متهم می کنند. گزارش را در مورد از آصف حسینی مشنوید.
غلام حبیب زیرک ولسوال قرباغ غزنی به صدای آمریکا گفت که 7 فرد مربوط به طالبان مسلح که باشندگان ولایت قندهار هستند و در صفوف اردوی محلی توظیف بودند، شب گذشته 25 تن از همکارانش را در خواب به گلوله بسته و با یک گراد تانک و یک گراد موتر تمامی امکانات این مرکز نظامی را در ساحه تحت کنترل طالبان مسلح انتقال کردند.
2 نفر زخمی داریم، 25 نفر شهید داریم. اونموز یک 2-3 دانه خورترک توپ بوده، داشکه بوده و امو 25 میل سال کلشنکو بوده و را برده. دیگر چی که ده اون قرارگاه بوده و را برده تابان.
به گفته ولسوال قرباغ، مرکز نظامی در روستای موسوم به نوده در نزدیکی شهرهای کابل قندهار موقعیت دارد و در سرکوب طالبان و تأمین امنیت ولسوالی قرباغ اهمیت ویژه داشته است. محمد خالد وردک قمندان پلیس غزنی نیز این رخداد را تایید کرد و گفت که برای بررسی این موضوع اقدامات آغاز شده و جزئیات بیشتری را عنوان نکرد. سخنگوی والی غزنی نیز سقوط مرکز فرماندهی اردوی محلی قرباغ را تایید نمود و گفت که تحقیقات در این زمینه آغاز شده و نیروهای تازه نفس در ساحه مستقر گردیده است.
تمای بررسی به ساحه اعزام شده از اینکه شبکه مخابراتی در ساحه کار نمیکنه، تا هنوز معلومات دقیقی که چه تعداد مشخصا شهید داریم و چه تعداد زخمی تا هنوز اطلاعات در دست نیست.
باشندگان ولسوالی قرباغ نیز انتقاد میکنند که این مرکز اردوی محلی در همجواری چندین مرکز نظامی دیگر قرار دارد ولی هیچ اقدامی برای جلوگیری از انتقال مهمات و تجهیزات آن به طالبان صورت نگرفته است. عبدالله یک باشنده ولسوالی قرباغ که قبلا در صفوف اردوی محلی وظیفه اجرا کرده گفت:
واکن مال تو کمک په وخت نه درسیدله، یالته پوسټی ډیر نږدې وی، تقریبا په 1 کیلومتر کې بشاره باندې دی اردو ټولای پروت، پاتون هلته پروت، مردمه خېجش هلته پروت، کومک نه درسیدله. شاوخه 25 دقیقه یا نیم ساعت جنگ سوید او 20 نفر مو شهیدان لرو.
عبدالجامع جامعه عضو شورای ولایتی غزنی اماز مسئولان انتقاد میکند که در استخدام نیروهای امنیتی دقت لازم صورت نمیگیرد و نهادهای استخباراتی نیز کوتاهی میکند.
ما میفهمیم قانون اردوی محلی هستند که کسی که باید اردوی محلی میره از منطقه خود باشد. چرا از قندهار صف شده؟ این خودش یک جاپا و خیانت است. ممکنه که این منطقه که نو آزاد شده بود، خیلی مردم خوشحال بود از اردوی محلی، یک منطقه خیلی کلان را آزاد کرده بودند و خیلی آهسته آهسته پیشرفت میکردند مناطق دیگر و یک پاجای کلان است و خیلی مردمان کبیر، خیلی مردمان بادیان، خیلی مردمان صادق کشور از اونده بشهده برسید.
در بهار امسال نیز عبدالمتین محبتی قمندان لوای سوم اردوی ملی در جریان گلوله‌باری 2 سرباز اردوی محلی در همین ولسوالی کشته شد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان گفته است که آقای خلیلزاد برای شریک ساختن جزئیات مذاکرات قطر با مقامات افغان به کابل سفر می کند. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که برای آغاز هر گونه مذاکره ای سال حکومت خواهان تامین آتش بس است. در همین حال ایالات متحده از اعلام آمادگی پاکستان برای همکاری در خصوص دستیابی به آتش بس و کاهش خشونت در افغانستان استقبال کرده است. حسیب مودودی در مورد گزارش می دهد.
به دنبال توقف موقت مذاکرات امریکا و طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد به پاکستان رفت و در دیدار با مقام های این کشور از حمایت اسلام آباد برای کاهش خشونت ها و آتش بس در افغانستان استقبال کرد. آقای خلیلزاد پیش از سفر به پاکستان اما با اشاره به حمله طالبان در بگرام گفته که این گروه باید با رهبرانشان مشوره کنند که علاقه و توانایی پاسخگویی به آرمانهای افغانها به سلرات دارند.
طالبان می خواهند در این دوران روی موضوع آتش بس و روی موضوع آغاز گفتگوها با دولت اسلامی افغانستان با بزرگای خود مشوره کنند. بعد از اینکه مشوره ها به اتمام رسید، انشاءالله که مذاکرات مجددا آغاز می شود.
حکومت افغانستان اما میگوید که کابل خواهان صلح است که پایدار باشد و پیش از آغاز هر گونه مذاکره آتش بس نیز باید تامین شود.
ما خواهان آتش بس هستیم برای آغاز هر نوع مذاکره، اما متاسفانه ادامه خشونت ها توسط گروه طالبا نشان می دهد که هنوز هم طالبا یا رهبرای طالبا که در قطر هستند برای آوردن صلح از خود تعهد را نشان نمی دهند. ما امیدوار هستیم که تلاش های مشترک ما با ایالات متحده امریکا برای صلح نتیجه بده.
دهمین دور مذاکرات امریکا و طالبان پس از 3 ماه توقف در 16 ماه قوس آغاز شد و حدود 1 هفته ادامه یافت. اجندای اصلی این مذاکرات کاهش خشونت‌ها اعلام شده بود که منجر به آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس شود.
حالا ما خیلی امیدوار هستیم که یک بخش عمده ای از توافقات که راجع به خروج نیروهای آمریکایی باشد حاصل شده، بخش دیگر دولت آینده افغانستان است و شکل گیری یک دولت مورد توافق و برقراری آتش بس. به احتمال قوی آمریکای پروسه را اگر بخواهد میتونه به سرانجام برسونه.
تا کنون امریکا و طالبان اعلام نکردند که مذاکرات چی زمانی دوباره آغاز میشود. اما در جریان این تلاش های سیاسی برای حل منازع افغانستان، جنگ همچنان ادامه دارد و از افغان ها قربانی میگیرد.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
بر بنیاد طرح جدید که سوی حکومت افغانستان تایید شده، هر زندانی که یک کتاب 50 صفحه‌ای را مطالعه کند و تا 10 دقیقه در مورد آن سیمینار دهد و یا هر زندانی که بتواند برای 10 نفر سواد یاد دهد، از حبس وی کاسته می شود. اما شمار از حقوقداران میگویند که برای تطبیق این اقدام باید در قانون تعدیل ایجاد شود. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
عبدالعلیم کوهستانی، رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان به صدای امریکا گفت که این طرح را جهت اصلاح و مصروف ساختن محبوسین ترتیب کرده بودند که از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز مورد تایید قرار گرفت. جنرال کوهستانی افزود که این طرح از سوی محبوسین نیز مورد تایید و استقبال قرار گرفته است.
هر محبوسی که یک کتاب 50 صفحه‌ای بتونه مطالعه بکنه و بتونه 5 الی 10 دقیقه پرزنتشن داشته باشه در رابطه، 6 روز در حبس از این کاهش به میان میاد. و در ضمن برای استادایی که معلمینی که البته از خود محبوسین که 10 نفر سواد یاد بده، برای اونا معین شکل کاهش میاد در حبسشان.
با گفته جنرال کوهستانی این طرح در تمام محابس افغانستان تطبیق می شود. اما چه نوع کتاب هایی برای مطالعه زندانیان مد نظر گرفته شده است؟ رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان گفت:
کتاب های مختلف داریم در کتابخانه ما که از طرف وزارت محترم ما را وزارت محترم تحصیلات عالی و خود ما از بازار خریداری میکنیم. کتاب های مختلف هست، کتاب های فلسفی هست، کتاب های دینی است، کتاب های هر کس پس و فوقش.
روزینا خطیبی، فعال مدنی، این طرح را برای اصلاح زندانیان مؤثر خواند و گفت که می تواند در بهبود وضعیت زندانیان و بازگشت آنان به زندگی عادی پس از رهایی کمک کند. اما خانم خطیبی تأکید کرد که باید سطح سواد زندانیان مد نظر گرفته شود و نظارت گردد که چگونه کتاب ها مورد مطالعه قرار می گیرد.
نظر من یک روش خوب است که مدیریت خوب شه میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه.
اما عبدالسبحان مصباح، کارشناس مسائل حقوقی به صدای امریکا گفت که این طرح اخلاقی و احساساتی و برخلاف قوانین نافذه افغانستان است. آقای مصباح افزود که نظارت از این طرح دشوار است و از جانب دیگر زمینه فساد را مهیا میسازد.
نقض قوانین است، نقض فیصله های محاکمه است و این صلاحیت را حتی رئیس جمهور نداره، به خاطر اینکه صلاحیت های رئیس جمهور هم در قانون اساسی تسجیل شده و عموم موارد عفو عمومی و عفو خصوصی است و این یک موردی است که در ضمن یک طرحی است که در ذات خود یک طرح تبعیض‌آمیز است، یعنی هر کس از به طور استفاده شدن مستفید شدن میتونه به طور مساوی.
همچنان این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که این طرح به نحو میان زندانیان با سواد، کم سواد و بی سواد تبعیض است. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی افغانستان 35,000 تن در تمام محابس افغانستان و میان 5 تا 6,000 تن هم در محبس بگرام زندانی است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، دموکرات های مجلس نمایندگان ایالات متحده اکنون یک قدم بزرگ یا از سزای رئیس جمهور دونالد ترامپ فاصله دارند. به تعقیب 14 ساعت بحث‌های داغ حزبی، کمیته قضایی مجلس نمایندگان روز پنجشنبه اتهامات رسمی را علیه ترامپ به زن سوء استفاده از قدرت مقامش و مانع شدنش از مساعی کنگره برای تحقیق از وی به تصویب رسانید. کاترین جابسون خبرنگار صدای آمریکا در ارتباط برای گیری نهایی برای سزا در مجلس نمایندگان نظر انداخته و گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
طی چند روز آینده دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود که در تاریخ این کشور استیضاح می گردد. اما رئیس جمهور از این پروسه به سختی انتقاد می کند.
To use the power of impeachment on this nonsense is an embarrassment.
داشتن صلاحیت استیضاء در این قضیه بی‌مفهوم یک ننگ است.
اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان کانگریس ایالات متحده بر دو ماده استیضاء سهم می گذارند و این کار ایجاب محاکمه را در سال آینده میلادی در سنای ایالات متحده می کند. قانونسازان دموکرات برای پیش کردن اتهامات استیضاء به مجلس نمایندگان یک بار دیگر دلایلی را برای عزل رئیس جمهور به اتهام استفاده از کمک ها به اوکراین برای منافع سیاسی شخصی ارائه می کنند. جرالد نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان می گوید
What is the risk if we do not act? Over the past 94 days since the House investigation began, indeed over the last 3 years
هرگاه ما اقدام نکنیم چی خطری می تواند داشته باشد؟ در طی 94 روز گذشته از آغاز تحقیقات مجلس نمایندگان تا حال در حقیقت در 3 ماه گذشته یک حقیقت انکارناپذیر بروز کرد. هرگاه ما در برابر سوء استفاده از قدرت رئیس جمهور ترامپ پاسخ نمیدادیم، چون این سوء استفاده ها ادامه می یافت. ما نمی توانیم صرف به انتخابات اتکا کنیم تا معضلات ما را رفع کند، در حالی که رئیس جمهور در صدد است تا ماهیت اصلی آن را مورد تهدید قرار دهد.
اما جمهوری خواهان استدلال می کنند که صحبت تلفنی 25 جولای با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین کوشش برای از بین بردن فساد در این کشور بوده، نه به مقصد پیشبرد منافع سیاسی در ایالات متحده. آنها تأکید می کنند که دموکرات ها از قبل در پی استیضاء رئیس جمهور بودند. دبی لسکو عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان می گوید
They predetermined they were going to do it, and they did it. Come hell or high water.
آنها از قبل می‌خواستند که رئیس جمهور استیضاح شود. اکنون به این کار اقدام کردند. آنها شواهد و دلیلی ندارند. او هیچ جرمی را مرتکب نشده است. ولی آنها به هر صورت مصممند این کار را بکنند. دموکرات‌ها این کشور را می‌خواهند قطع قطع کنند.
از لحاظ تاریخی استیضاح‌ها معمولاً کشور را منقسم ساخته است. در حالی که کمتر از نیم کشور به طرفداری از استیضاح اند، دموکرات ها ادعا دارند که انظار عمومی به طرفداری از آنها می باشد. نانسی پالوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا می گوید
The public thinks that they should be determining who the president of the United States is. Not some
مردم به طور عموم باید تصمیم بگیرند که کی باید رئیس جمهورشان باشد، نه اینکه آن را قدرت‌های بیرونی تعیین کنند. آنها چنین می‌اندیشند که هیچ کس مافوق قانون نیست. ما و مردم همه چنین فکر می‌کنیم که رئیس جمهور باید در برابر اعمالش حسابده باشد و مانع کار کنگره نگردد.
با آنکه محاکمه رئیس جمهور در سنای ایالات متحده که از سوی جمهوری خواهان اداره می شود ممکن او را بری الذمه اعلان کند، اما به گفته جمهوری خواهان باز هم استیضاء عواقب منفی برای دیپلماسی امریکا می تواند داشته باشد. کیوان مکارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان امریکا می گوید
The president had to release the transcripts of that phone call to the world. That has weakened the office of a president, whoever holds that office in the future.
رئیس جمهور مجبور خواهد بود تا متن مکالمه خود را با رئیس جمهور اوکراین برملا سازد. این کار با ناتوان ساختن دفتر رئیس جمهور می انجامد. مهم نیست که کی رئیس جمهور خواهد بود. اگر رهبران جان بدانند متن سخنان آنان با رئیس جمهور کشور آزاد شنیده می شود، در این صورت آنها چگونه صحبت خواهند کرد؟
قانونگذاران به لحظات سرنوشت ساز در تاریخ سیاسی ایالات متحده نزدیک می شوند. به گفته نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان، سوال حالا در مورد ماده اول قطعنامه استیضاء دونالد ترامپ در مورد سوء استفاده از قدرت می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، پس از پیروزی و کسب اکثریت کرسی های پارلمان بریتانیا توسط حزب محافظه‌کار این کشور به رهبری بوریس جانسون، اکنون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به یک امر قطعی مبدل شده است. این حزب ده ها حوزه انتخاباتی را که در همه پرسی سال 2016 به برگزیت رای داده بودند زیر چتر خود آورد. جزئیات بیشتر این گزارش را از سحر زمین بشنوید.
The Conservative Party candidate, 17,000.
اولین عکس‌العمل تکان دهنده پس از نتایج انتخابات پارلمانی در منطقه های تحت کنترل حزب کارگر در شمال انگلستان احساس شد. بلایت ویلی یک اجتماع پیشین کارگران معدن زغال سنگ است که از سال 1950 به این سو کرسی پارلمان آن در دست حزب کارگر انگلستان بود، اما برای نخستین بار پنجشنبه شب آبی رنگ شد.
ما تا 31 ماه جنوری خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا به واقع انجام خواهیم داد و بدون هیچ چون و چرای و شاید و باید اتحادیه اروپا را به عنوان بریتانیای واحد ترک کرده و کنترل قانون، مرزها، پول، تجارت و سیستم مهاجرتی خود را عهده‌دار می‌شویم.
پس از جدال 3.5 ساله اکنون واضح شده است که خروج به موقع بریتانیا از اتحادیه اروپا اتفاق می افتد.
این موضوع در کوتاه مدت قاطعیت را به میان می آورد، زیرا آنان یعنی محافظه‌کاران رأی کافی در پارلمان دارند تا توافق خروج بریتانیا را تصویب کنند.
از سوی دیگر بروکسل پایتخت اتحادیه اروپا از شفافیتی که پیروزی جانسون به موضوع برگزیت خواهد آورد استقبال کرد.
ما آماده هستیم. اتحادیه اروپا اکنون مذاکره خواهد کرد تا ما در آینده با بریتانیا همکاری نزدیک داشته باشیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از پیروزی جانسون استقبال کرده و در صفحه توییترش نوشته توافق تجاری با انگلستان میتواند سودآورتر از هر گونه توافق با اتحادیه اروپا باشد. این در حالی است که اکثر کارشناسان تجارت مخالف این امرند. این یک پیروزی عظیم برای حزب محافظه‌کار بریتانیا بود، اما این پیروزی به انگلستان محدود است. به نظر می‌رسد بوریس جانسون توانایی تحقق برگزیت را داشته باشد، اما او همچنین ممکن است که آخرین صدر اعظم بریتانیا باشد. از جانب دیگر این پیروزی مخالفت‌هایی را هم نیز در پی داشت. در این اعتراضات که در روز جمعه 13 دسامبر اتفاق افتاد، بین معترضان و پلیس درگیری رخ داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، ای بود داشته های برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشرات داشت و بازپخش برنامه ها تا چند لحظه بعد آغاز می شود. دوباره ما با خبرها و گزارش های تازه 5 صبح به وقت افغانستان در خدمت شما حاضر می شیم. امیدوار هستیم که شب خوش آرامت در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.
دا واشنگتن دی.